جان بفرما.
شنوندگان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همینک همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم عزیز ایران، خانم ها، آقایان، شنوندگان رویداد رادیو گفتگو، سلام به شما، روز شما بخیر. ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام رو حضور یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود با رویداد امروز از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست در طول برنامه و همچنین تلفن گویای ۲۷۸۶۱۰۳۵ میتونید از طریق این پل‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید مطرح کنید و در میان بگذارید. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت: آغاز گام سوم تعهدات برجامی ایران و هدف‌گذاری برای تحقق و توسعه، قانون رفع موانع تولید و علل تأخیر در اجرا، افزایش دامنه اختلافات میان عربستان و امارات در عدن و موضوعات دیگری که در بخش‌های مختلف تا پایان برنامه امروز رویداد به اونها خواهیم پرداخت. ساعت 12:03 است. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز: گام مؤثر وزارت کشاورزی در اجرای طرح رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی با حذف مجوزهای غیر ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی کشاورزی و اقدامات مؤثر دیگه قرار هست که اتفاق بیفته. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلام. آقای ابراهیمی سلام به شما، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد. ایام رو به شما تسلیت میگم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم و ایام سوگواری آقای امام حسین رو خدمت شما تسلیت عرض.
خیلی متشکرم آقای ابراهیمی عزیز. مشخصا در این گام قراره که چه موانعی برداشته بشه؟
بله، خب استدلال دارید که واقعا فعالیت‌های کشاورزی و در کل اقتصاد کشاورزی جز مطمئن‌ترین اقتصادهایی هست که ما می‌تونیم روش تکیه بکنیم و شاهد هم بودید که تحریم‌ها به همه حوزه‌ها اثر منفی گذاشت، در حوزه کشاورزی کمتر. و الان بحث بر اینه که خب یه مقداری در حوزه بازار، مخصوصا بازار محصولات کشاورزی، یک سری ساماندهی داده بشه و از طرفی هم واحدهایی که قراره بیان به عرصه تولید اضافه بشن. خب میدونید که یک سری استعلام‌های غیر ضروری، واقعا یک سری بوروکراسی اداری معمولا مانع از سرمایه‌گذاری میشه و خیلی جاها ما خودمون شاهد بودیم که سرمایه‌گذار نهایتاً منصرف میشد و ادامه نمیداد. خب خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفته و حالا خود آقای منسوجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی هم تصمیم بر این گرفتن که این قضیه رو یه مقداری تسهیل بکنن.
بله.
و البته در جریان باشید، خب در واقع یک سری تشکیلات و نهادهای مرتبط با همین وزارتخانه مثلا سازمان نظام مهندسی، سازمان سمپ و اتحادیه هم تو این قضیه دخیلن، منهای استلاما باید به یک شکلی کارو یکاسه بکنن و سرعت بدن به صدور مجوز. مخصوصا خب شما میدونید که زمینه در واقع دریافت تحصیلاتش هم از راهکار خود قانون استفاده از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزاد در شهرهای زیر 10,000 نفر و روستاها کاملا فراهمه.
بله.
یه مقداری رو بحث مجوزها تسهیل بکنن، من فکر میکنم که انشالله نتایج خوبی هم در بر خواهد داشت.
انشالله. آقای ابراهیمی، بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور هست و از اون برهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم خیلی روش تاکید دارن برای رونقش و برای رفع موانع و مشکلات کشاورزان. کما اینکه چندی پیش در یکی از برخلاف دیدارهاشون با مقامات دولتی به این نکته تاکید کردن که اقتصاد کشاورزی اقتصاد بسیار حائز اهمیتی است برای ما و همه موانع بخش کشاورزی باید برطرف بشه. چرا ما تو بخش کشاورزی و در بحث تولید محصولات کشاورزی انقدر بروکراسی اداری داریم که دست و پاگیر شده یه جاهایی واقعا؟
بله. البته جناب امیری استعداد دارید که تقریبا میشه گفت که 90 بالای 95% فعالیت های کشاورزی توسط بخش خصوصیه و خوشبختانه از مزیت‌هاش هست که دارن کشاورزان ما تلاش میکنن و به یک شکلی میشه گفت که با برنامه‌ریزی که صورت دادن الان تولیدات حوزه کشاورزی از 100 میلیون تن گذشته که واقعا جز اتفاقات خوب ظرفیت بسیار بالاتری هم داره.
بله.
اونجا من عرض کردم که دقیقا حوزه کشاورزی هم این سایه حوزه‌های صنعت و خدمات اومده برای مجوزاش یک سری مقرراتی رو طراحی کرده که بعدش واقعا ضرورت نداره و این بوروکراسی اداریش خدمت شما شاید زمان بر شده و داره به شکلی مانع گسترش و توسعه فعالیت‌های بخش کشاورزی میشه. به عنوان مثال مثلا همین جایی که رو بحث مالکیت هست، خب استعلامایی که میگیرن بعضا خب این اراضی بین اوقاف و منابع طبیعی و مردم یک سری اختلافات هست، اون دستگاهی که میخوام مجوز بده به متصرف کاری نداره، تازه میره سراغ این که آقا این بالاخره بر ریشه هست، خیلی از اینا هم حالا حل نخواهد شد.
بله.
و یا این که مثلا رو بحث حریم هایی که برای ایجاد واردها هست، قانونش مال یعنی آیین نامش نه قانونش، حالا مثلا 50 سال پیش خوب اینا خودشون رو به روز بکنن. من جای بعضی جای استلامای غیر مرتبط میدن اصلا ضرورتی نداره.
بله.
اینا رو من فکر میکنم که اگر چنانچه در واقع با دستوری که وزیر جهاد کشاورزی دادن و یه مقداری هم در واقع دلسوزانه مسئولین مرتبط اجرایی تر یعنی در واقع رده های اجرایی توجه بیشتری بکنن، این قضیه برطرف میشه. وگرنه ما در حوزه کشاورزی که عمدتا هم فعالیتاش سازگار با محیط زیسته،
بله،
و معمولا فعالیت های مرتبط با بخش کشاورزی در راستای تکمیل خود زنجیره داره صورت میگیره، نباید ما اینقدر درگیر سازوکار اداری میکردیم مردم.
و این که کمیسیون کشاورزی برنامه‌ای برای اصلاح قوانین کشاورزی داره، چون تزتالی اشاره کردید بعضی از قوانین ما قوانینی است که مربوط به برها سالهای گذشته است و شاید امروز خیلی موضوعیتی نداشته و نداره و نیاز به اصلاح داره.
بله، حتی من اصلا که بخش عمده‌ای از آیین‌نامه واقعا اینجوریه، ولی در مورد قوانین هم همین قضیه صرف میکنه. شاید میشه گفت که ما آمادگیشو داریم اگر به یه شکلی حتی یک مانع قانونی رو میبینن خیلی سریع ما اینو بیاریم به جریان بندازیم و براشون رفع بکنیم. من تقریبا میشه گفت که امسال 3-4 تا جلسه کمیسیون کشاورزی در این زمینه به اصطلاح انجام داد، حتی اونی که در راستای مثلا واکسن ها و دارو هم بود.
بله.
ما سعی کردیم با هماهنگی که صورت دادیم یه مقدار این قضیه رو تاثیر بکنیم، منتها خب خواستگاه این کار اجراییه، تو حوزه مجلس بیشتر رفع به قول معروف موانع قانونی اینا رو دنبال میکنن.
بله.
ولی من فکر میکنم که این اقدام وزارت جهاد کشاورزی در واقع اگر عملیاتی بشه اتفاق خوبیه و ما هم آمادگیشو داریم که واقعا هر جا که فکر میکنن مجلس باید ورود پیدا کنه حتما کمک بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیمی عزیز. روز خوبی داشته باشید. ممنونم و خدا نگهدارتون.
منم خدا حافظ شما.
زنده باشید. در خصوص گام موثر وزارت کشاورزی در اجرای طرح رونق کسب و کار در حوزه کشاورزی گفتگو کردم با جناب آقای ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس. همچنان رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. ساعت 12:10 به وقت ایران، تهران و شبکه رادیو گفتگو است. شماره روابط عمومی ما 162 در اختیار شما هست. این شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. از طریق این شماره میتونید با دوستان و همکاران ما در ارتباط و در تماس باشید. نکته، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگه دارید مطرح بفرمایید. بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز رویداد. افزایش دامنه اختلافات میان عربستان و امارات در عدن موضوعیه که از هفته‌های گذشته پررنگ شده و این موضوع ابعاد ویژه‌ای رو در جنگ مشخص می‌کنه. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل خاورمیانه. آقای شکیبایی سلام بر شما. روز شما بخیر، خیلی خوش اومدید.
خواهش می‌کنم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عبیری و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای شکیبایی، سرنوشت جنگ با این اختلافات چطور مشخص میشه؟
منظور جنگ در یمن می‌فهمید؟
بله بله، جنگ در یمن.
بله، همونطوری که در واقع در دو سه هفته اخیر ما مشاهده کردیم، نوعی جدایی بین این جدایی در ائتلاف که عربستان سعودی علیه یمن تشکیل داده بود بین امارات و عربستان سعودی رو ما مشاهده میکنیم. طبیعی هست، خب ائتلافی که در ابتدا با تلاش شده بود، البته با حدود 19 کشور عربی و بعضن کشورهای اسلامی خارج از منطقه مثل پاکستان و حتی مالزی ایجاد شده بوده علیه یمن، میبینیم که با گذشت 4-5 سال در واقع الان سعودی ها تنها شدن با خروج در واقع امارات متحده عربی از این ائتلاف، و عملا این سعودی ها موندن و در واقع مردم یمن که رو در روی هم قرار گرفتن. و طبیعی هست که سعودی ها اون توان یک سره کردن صحنه نبرد، نه تنها صحنه نبرد که حتی در صحنه سیاسی رو هم ندارن، و خب طبیعی هست وقتی ائتلافی شکست بخوره، اهدافی هم که قرار بود محقق بشه از این جنگ اون هم شکست میخوره. و این شکست هم به ویژه با اختلافاتی که اخیراً بین امارات متحده عربی و عربستان به وجود اومد بر سر مناطق جنوبی یمن، و اینکه از آقای عبدالرب منصور هادی حمایت بشه یا نشه، خدمت رو عرض کنم که به اوج خودش رسیده و به ویژه با اتفاقی که اخیراً افتاد و امریکایی ها وادار شدن که اعلام بکنن که با جنبش انصارالله به عنوان جنبشی که الان حاکمیت سیاسی و صحنه نظامی رو در اختیار داره وارد گفتگو بشن، این شکست در واقع صد چندان خواهد شد.
بسیار خب. آقای شکیبایی عزیز، به نظر میرسه که حالا در شرایط این چنینی باید سازمان ملل ورود پیدا بکنه. بس. اما این اتفاق نمیفته، چرا؟
ببینید، این که خصوصا امریکایی ها اعلام میکنن نشون میده که اولا ائتلاف سعودی با یک بنبست شدید هم در صحنه نبرد مواجه شده و هم در صحنه سیاسی. معمولا این جزء شگردهای امریکا هست، در مورد اسرائیل هم همین کار رو میکنه. زمانی که با مشکل مواجه میشه، به ویژه ما نمونه و شاید مثالشو باید تو جنگ 33 روزه بیاریم که وقتی اسرائیلی ها در باتلاق لبنان گیر کردن، خب امریکایی ها اومدن جلو و تلاش کردن که دو طرف رو به یک در واقع اقناع بکنن، البته نسبت به برخی از مسائل، و بعد سازمان ملل میاد.
بله.
یعنی باید امریکایی ها یک کاری میکردن که صهیونیست ها آبرومندانه از اون باتلاق خارج بشن. وقتی که اون شرایط رو فراهم میکردن، خب بعد در واقع سازمان ملل وارد میشد. در خصوص عربستان و ائتلافی که سعودی ها علیه، ببخشید، در خصوص یمن و ائتلافی که سعودی ها علیه این کشور تشکیل داده بودن و الان هم در واقع با بن‌بست مواجه شده، هم و به همین منوال داره پیش میره. یعنی به قول شما قبل از اینکه سازمان ملل حالا باید وارد بشه که بله. در واقع این وضعیت رو به یک سرانجامی برسونه، خب امریکایی ها میبینیم که وارد شده این به نیابت از عربستان تا شرایطی رو فراهم بکنن که دست کم در آینده سیاسی یمن طرف اصلی یعنی انصارالله رو در واقع متقاعد بکنه، یه سهمی رو در آینده سیاسی یمن به سعودی ها بدن. ولذا میبینید که الان که در واقع همه به این، حتی کشورهای اروپایی هم به این نتیجه رسیدن که راهکار نظامی باید متوقف بشه و باید وارد گفتگوهای سیاسی بشیم، و اینجاست که با سازمان ملل به ویژه شورای امنیت سازمان ملل که بازوی اجرایی در واقع این سازمانه و تضمین کننده امنیت و صلح هست، باید وارد بشه، نمیشه. و خب امریکایی ها قطعا میخوان وارد به گفتگو بشن با جنبش انصارالله یمن که شرایطی رو برای سعودی ها فراهم بکنن که بتونن یه سهمی رو در آینده سیاسی در واقع یمن داشته باشن.
بسیار. آقای شکیب، امروز توی خبرها میخوندیم که بعضی از کشورهایی که تا به حال سلاح میفروختن به عربستان، گویا قراره که دیگه صرف نظر بکنن و مانع از فروش سلاح بشن. این اتفاقات سیاسی رسانه‌ای چقدر میتونه در سرنوشت جنگ یمن تاثیرگذار باشه؟
بله، ببینید، جنایاتی رو که خود همین کشورهای اروپایی با در واقع فروش سلاح‌های غیر متعارف به عربستان سعودی در یمن محقق کردن، وجهه و چهره سازمان‌های حقوق بشری و بین‌المللی رو به حدی تیره کرده در نزد افکار عمومی دنیا که الان بعد از گذشت 4 سال و این همه هزینه انسانی و در واقع اجتماعی که رو دست ملت یمن گذاشته، اونها رو وادار کرده که آرام آرام در مجالس کشورهای اروپایی قوانینی رو در واقع تصویب بکنن که دولت‌هاشون رو مجاب بکنن به این که در واقع فروش سلاح به عربستان سعودی رو متوقف بکنن. ما امیدوار هستیم که واقعا این گونه قوانینی که تصویب میشه حقیقتا به سمت این موضوع بره که جنگ یمن رو در واقع متوقف بکنه، چه اینکه محرک و موتور اصلی ادامه و استمرار جنایات سعودی ها در یمن همین حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی در پوشش حمایت‌های دیپلماتیک که همین کشورهای اروپایی متأسفانه و امریکا از عربستان سعودی انجام دادن. بدون شک اگر وجدان افکار عمومی دنیا از این همه جنایاتی که در واقع در یمن شده بیدار شده باشه، این افکار و این وجدان عمومی میتونه فشار قابل ملاحظه‌ای رو برای توقف جنگ و جنایت در یمن به وجود بیاره و در واقع بعد از 4 سال ما شاهد این باشیم که راه حل سیاسی ارجح شده باشه بر راهکار نظامی در یمن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما شکیبایی.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر باشه و خدا نگهدارت.
خدا نگهدار.
زنده باشید. در خصوص افزایش دامنه اختلافات بین عربستان و امارات در عدن گفتگو کردم با جناب آقای مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل غرب آسیا. دکتر هادی طهان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد روند نظارت در مسیر انتخابات تا پس از برگزاری آن ادامه دارد که در مراحل مختلف موضوع ثبت نام کاندیداها، بررسی صلاحیت‌ها و تبلیغات مورد بررسی قرار می‌گیرد. هادی طهان نظیف در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه انتخابات شوراها یک موضوع مربوط به سال 65 است، گفت این مسئله به اشتباه به عنوان خبر توسط خبرگزاری‌ها منتشر شد و در واقع تنها یک واکاوی سند است. مجتبی رضاخواه استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت وارد شدن در بازی مذاکره با آمریکا به واسطه اروپا عزت ملی ما را خدشه‌دار می‌کند. ما امروز وارد پروسه وعده‌های اروپا شدیم که شبیه یک بازی است و بعد از کلی تبلیغات همان وعده‌ها نیز اجرایی نمی‌شود. مجتبی رضاخواه در مصاحبه با گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو بیان کرد درست است منافع مستقیمی که منتظر بودیم در برجام به دست بیاید برای ما حاصل نشد، اما حداقل دستاوردی که برای ما داشت جامعه جهانی را بیشتر با ما همراه کرد. ساعت 12:20 دقیقه است. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بکنید و در هر شرایطی شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. بریم سراغ یک بخش گفتگویی و تحلیلی دیگه و در خصوص سفر رئیس جمهور به ایروان برای شرکت در نشست اوراسیا گفتگو بکنیم با جناب آقای شعیب بهمنی، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای بهمنی سلام به شما، روز شما بخیر.
رحمان رحیم، خدمت از اتحادی و شنوندگان و محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای بهمن، این نشست چه زمانی و با چه رویکردی قراره که برگزار بشه؟
این نشست در واقع در زمره نشست‌های دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا هست که خب سران این اتحادیه هر سال در واقع نشستی رو برگزار میکنن. با توجه به اینکه ایران اخیراً توافقنامه گمرکی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرده و به حال این تمایل وجود داره که در آینده همکاری ها ما بین طرفین افزایش پیدا بکنه، قاعدتاً در این نشست مهم از ایران هم دعوت به عمل اومده تا سازوکارهای همکاری گسترده تر بین طرفین مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
بله، و اینکه حضور رئیس جمهور در این نشست چه ابعادی خواهد داشت؟
قاعدتاً حضور ایران در عالی‌ترین سطح این پیام رو در واقع هم به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا میده که ایران ارزش بسیار زیادی برای همکاری با این اتحادیه و کشورهای عضو در این اتحادیه قائل هست و تمایل زیادی داره که بتونه روابط اقتصادی خودش رو با اتحادیه اوراسیا افزایش بده از یک طرف، و از طرف دیگر این پیام رو در واقع به کشورهای غربی دیگه آمریکا و اروپایی ها داره این سفر، مبنی بر اینکه ایران گزینه‌های متعددی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی خودش داره و در واقع عدم پایبندی اروپایی ها و نقض برجام توسط اونها میتونه گزینه‌های دیگر رو در سیاست خارجی ایران فعال‌تر از گذشته بکنه.
بله،
در نتیجه هم از لحاظ اقتصادی در مورد همکاری با کشورهای همسایه این حضور در واقع یک حضور مؤثر میتونه باشه و همین که میتونه پیام‌های سیاسی رو به ویژه کشورهای اروپایی و آمریکا ارائه بکنه.
آقای بهمن، اخیراً ما یک راهبردی رو با کمیسیون اقتصادی اوراسیا با هم طراحی کردیم و به یه توافق رسیدیم. چقدر این راهبرد میتونه در مسائل منطقه‌ای اثرگذار باشه؟
قاعدتا توافقنامه‌ای که بین طرفین امضا شده گام مؤثری در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای به شمار میاد.
بله،
به این معنی که به هر حال برخی از تعرفه‌های گمرکی برای هر دو طرف در واقع لغو شدن یا کاهش پیدا کردن، که این مسئله میتونه زمینه توسعه صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا رو ایجاد بکنه. یعنی ایران میتونه با تعرفه های بسیار پایین یا اساسا بدون تعرفه کالاهای مد نظر خودش رو به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا صادر بکنه که خب این مسئله میتونه در واقع ارزاوری قابل توجهی برای ما داشته باشه، ببینید که چرخه تولید رو در داخل بیش از پیش به کار بندازه و خب خود همین چرخه میتونه اشتغال ایجاد بکنه و بسیاری از مزایای اقتصادی رو برای کشور در بر داشته باشه. ضمن این که به حال در شرایطی که کشورهای غربی تلاش میکنند یا به حال تحت فشارهای آمریکا مناسبات اقتصادیشون با ایران رو کاهش دادن، همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه یک دریچه‌ای باشه برای به حال تأمین بخشی از نیازهای اقتصادی ایران، بخشی از کالاهای وارداتی که به حال کشورهای غربی اونها تحت تحریم قرار دادن. بنابراین یک منفعت دو جانبه هم برای ایران و هم برای کشورهای عضو اتحادیه هست. ولی خب در شرایطی که فعلا آمریکایی ها دارن تلاش میکنن سایر کشورها رو در موقع جلوگیری میکنن از تجارت با ایران، قاعدتا اتحادیه اقتصادی اون روسیا و همکاری با این اتحادیه برای ایران مزایای بسیار زیادی میتونه داشته باشه.
بسیار خب. آقای بهمن، حضرت عالی اشاره کردید به تحریم هایی که بر ایران تحمیل شده. خب یکی از تحریم های عمده و اساسی که اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار داده موضوع محدودیت فروش نفت هست که آمریکا اعمال کرده. راهبرد های این چنینی چقدر میتونه در حوزه انرژی برای ما مؤثر باشه و تاثیرگذار؟
قاعدتا در همکاری با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتونه مؤثر باشه، اگرچه برخی از این کشورها مثل روسیه و قزاقستان خودشون در واقع صادر کننده انرژی هستند، ولی کشورهای دیگری هم وجود دارن که مصرف کننده انرژی هستند. یا در مورد مسیرهای انتقال انرژی، میدونید در هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه روس‌ها پیشنهاد دادن که ایران کشتی‌های نفتی خودش رو برای دور زدن تحریم‌ها در واقع از کانال ولگادون بتونه به دریای سیاه و از اونجا به دریای مدیترانه ارسال بکنه. اینها همه مزیت‌هایی است که در کنار همکاری‌های اقتصادی در واقع میتونه پیام‌ها و پیامدهای راهبردی هم داشته باشه. اولی یک سری مزایایی که به صورت کلی در حوزه سیاست خارجی برای ایران ایجاد میکنه همکاری با اتحادیه اقتصادی، که قاعدتا حوزه انرژی هم شامل اون خواهد شد. یعنی روش های متنوع تری رو قاعدتا ایران میتونه ازشون استفاده میکنه برای دور زدن تحریم هایی که آمریکا داره اعمال میکنه.
و این که این نشست اخیر فکر میکنید بتونه راهبردهای جدیدی رو برای ما مشخص بکنه و مسیرهای جدیدی رو روشن بکنه در حوزه تبادلات اقتصادی؟
بله قطعا، با توجه به توافقنامه‌ای که بین طرفین منعقد شده و خب بسیاری از موانع گمرکی و تعرفه‌ای برداشته شده، یک چنین دیدارهایی در واقع میتونه تسهیل بکنه اجرایی شدن توافقنامه‌هایی که روی کاغذ آمده اند رو. بنابراین این دیدارها قاعدتا هم در سطح خود اتحادیه، هم دیدارهای دو جانبه‌ای که رئیس جمهور با سران کشورهای عضو خواهند داشت، اینها همگی در واقع میتونه کمک بکنه به توسعه صادرات ایران و همچنین تامین برخی از کالاهایی که نیاز استراتژیکی کشور رو تشکیل میدن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای بهمن، روز شما بخیر و خدا نگهدارتون. زنده باشید. در خصوص سفر رئیس جمهور روحانی به ایروان برای شرکت در نشست اوراسیا گفتگو کردم با جناب آقای شعیب بهمن، کارشناس مسائل اوراسیا. دوازده و 27 دقیقه و 40 ثانیه است. همچنان شنونده ی رویداد هستید از رادیو گفتگو. شما میتونید نرم افزار کاربردی ایران صدا رو از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو در موقعیت‌ها و شرایط مختلف باشید. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هست. دوازده و 28 دقیقه است. میخوایم در خصوص آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در این بخش گفتگو بکنیم. آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران و هدف گذاری برای تحقیق و توسعه موضوعی است که در این بخش بیشتر به اون خواهیم پرداخت در گفتگو با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده هم هستم، دارم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم ایام عزاداری هم تسلیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهرابی، گام سوم کاهش تعهدات برجامی مشخصاً چه رویه‌ای از صنعت هسته‌ای رو تقویت می‌کنه؟
ببینید، خب همونطوری که مستظر هستید، هسته‌ای در حوزه‌های مختلف می‌تواند منشأ تأثیر علمی باشه.
بله.
البته آمریکایی و اروپایی ناجوانمردانه با توجه به اون فشاری که رژیم صهیونیستی وارد میکنه و علاقمند نیست که جمهوری اسلامی ایران در حوزه علمی پیشرفت بکنه، موضوع هسته ایران رو تلاش کردن که غیر متعارف به نوعی نامگذاری کنن و بیان بکنن که جمهوری اسلامی ایران به سمت ساخت